بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. حدیث دهم، راوی میگه که دیدم امام سجاد علیه السلام رو که روبروی کعبه در یک شبی نیمه شبی ایستادن و در حال نماز خوندن هستن و قیام طولانی دارن. در نماز قیام طولانی، طول دادن قنوت معمولا شنیدیم، طول دادن سجده شنیدیم، رکوع طولانی معمولا شنیدیم، یا گاهی شاد عمل کردیم خیلی به ندرت، اما قیام طولانی ناظر به خوندن سوره های طولانی قرآن هست، مثل سوره بقره، مثل سوره آل عمران، سوره انعام و امثال اینها. ظاهرا همین بوده که حضرت در حال خوندن سوره های طولانی بودن. میگه حضرت انقدر طول دادن قیام رو که میدیدم گاهی این پا اون پا میکنن، یعنی وزنشون رو مینداختن رو پای راست یا روی پای چپ. اینم نشون میده که اشکال نداره. دعایی یکی از علتهایی که به طور کلی در دین موضوع مستحبات و مکروهات مطرح شده، یکی از حکمتها و علتهایی که خداوند تبارک و تعالی با این که مستحبات را دوست می‌دارد که انجام بشود، اما در این حال واجب نکرده اونها رو، و با این که مکروهات را مبغوض می‌دارد که انجام بشود اما حرام نکرده اونها رو، یکی از علتهاش، جهات مختلفی داره موضوع مستحبات و مکروهات، یکیش این هستش که انسان در دایره مستحبات و مکروهات امور مهمتر را مقدم بکند. مثلا مستحب است موقع قیام انسان به سمت راست و چپ تمایل پیدا نکند، اما اگر قیام طولانی بشود خدا قیام طولانی را بیشتر دوست دارد، درجه محبوبیتش بیشتر از این هست که شما از این پا به اون پا نشی، وزنت روی طرف بدن نندازی. انداختن وزن روی یک طرف بدن خدا دوست نداره، اما درجه ای که سوره طولانی رو دوست داره بیشتر هست از میزانی که از این کار خوشش نمیاد و این کار خوب نیست در حقیقت. لذا اینها چون عالم دنیاست، عالم تعارضات و تزاحمات هست، در این تزاحم ها و تعارض ها شما میتونی که اون ملاک های اهم اونها رو مقدم کنی. به خاطر همین مستحب ها و مکروه ها قرار داده شده و اینجا حضرت سوره طولانی رو مقدم کردن بر این که بخوان در حال قیام یه حال توازن کاملی داشته باشن. پس انسان با توجه به این قاعده باید حواسش باشه در انجام مستحبات و مکروهاتی که خیلی مهم هست، یک سری مستحبات و مکروهات سطح پایین تر رو باید فدا کنه. مثال بخوام بزنم، اصل خوندن نافله، نافله ظهر یا عصر، یا نوافل یومیه یا لیلیه، یا اون هزار رکعتی که مستحب به مؤمن هم در شبانه روز هزار رکعت نماز بخونه، کلن خوبه که حداقل حالا یک بار تو عمرش هم شده، یا مثلا نماز جعفر طیار و امثال اینها، یک یا زیارت امام علیه السلام، یا خدمت به مؤمنین، مستحبایی که خیلی استحباب زیادی داره، انسان در اینجا سخت نگیره که نه من باید نافله بخونم، همه رو باید ایستاده بخونم، اگه نمیتونی نشسته بخون. یا حفظ توجه در عبادت خیلی مهمه، خب شما بعضی امور دیگر رو فدا کن اگه میبینی نمیتونی با هم جمع کنی. توجه میکنی مثلا در زیارت ایستادن خیلی خوبه و انسان نباید خودش رو تنبل کنه و عادت بده به نشستن، اما بالاخره به هر دلیلی الان امروز که آمدم زیارت شرایط بدنیم طوری که نمیتونم بایستم و توجه داشته باشم، کمرم داره تمام حواس منو به خودش جلب میکنه، زانوی من داره تمام حواس خودشو منو به خودش جلب میکنه، خب بشین، چون توجه مهمتره. این امور به انسان یک فقاهتی میده که در مقام عمل بتونه درست یک عبادت رو به شکل بهتر انجام بده، نه اینکه بگه خب حالا که ایستاده زیارت نمیتونم بخونم، اصلا زیارت نمیرم، کوتاه میرم، میرم بیرون. مثلا فکر میکنه ایستادن در زیارت اینقدر درجهش بالا هست که زمان زیارت رو کم کنه، زیارت نامه ها رو کم کنه، یا اصلا زیارت نره که میخواد ایستاده بخونه. خب این متوجه نیست که این درجه ایستادن کجاست، قیام درجهش کجاست. مثلا در زیارت، من توی سفر کربلا و نجف که مشرف شده بودم و به من گفته بودن مثلا صحبت کن برای ورودی مسجد کوفه یا مسجد سهله اینها یا زیارت ها، همین نکات رو مثلا گاهی به شکلهای دیگه میگفتم، نمیتونی استاده بخون، نشسته بخون، نمیتونی یک رکعت بخون، نمیتونی سوره نمازم نخون مثلا. یعنی خیلی مهمه که آدم اگه این نکات رو یاد داشته باشه و بدونه در جاهای مختلف به دردش میخوره، فایده زیاد. بله دیگه، بله، یعنی از روایات بفهمه اینا رو، خیلی مهمه و تهم نداره، یعنی انتها نداره این مسائل، خیلی جای کار داره، خیلی، یعنی واقعا 20 سال 30 سال هیچ اغراق نیست، اینقدر از این ظرافت کاری های امور اخلاقی و عملی و سلوکی در روایات هست. یک بنده خدای سوال کرد که اسرار و سر که در دین گفته میشه ناظر به اعتقادات یا اخلاق یا احکام؟ پاسخی که بهش دادم این بود، گفتم نوعاً و اکثراً ناظر به اعتقاداته، ولی در اخلاق و احکام هم هست. یعنی گفت، یعنی چی؟ گفتم یعنی در اخلاق یک نکات ریزکاری های اخلاقی اهل بیت گفتن که حقیقتاً اگر برای مردم بیان کنی انکار میکنن، اینقدر مطلب دقیق میشه. چرا؟ چون اون اعتقادات میخواد به ساحت عمل بیاد، اون اعتقادات به اون عظمت و پیچیدگی رو بخواد در عمل بیاد، قطعا عمل رو هم بسیار دقیق میکنه. حالا مثال میخوام بزنم ها، مثال فقط در حد یک مثال. شما میبینید شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم نیمه شب ایستاده سر پنجه پا بلند میشدن و قرآن میخوندن. ببین این بلند شدن چیه؟ این سر پنجه پا بلند شدن یک مطلبی است دیگه. اینها اسرار اخلاقیه و واقعا پیچیده‌ایه و خیلی دقیقه، اینا سره و به دست آوردنش چی داره؟ فایده داره. حتی نظرم میاد در روایات هست که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا هم در کشف الغطا در بحث قیام نماز فکر میکنم اونجا من دیدم اشاره میکنه کلمه، حالا یادم رفته چون قبل دیدم خیلی، و اینا کلمش هم خاصه، پرتکرار نیست، یک اصطلاح خاصی داره من یادم نیستن، نوع ایستادن پیغمبر در بعضی نمازها یا در حال عبادت رو بیان کردن روایات. من خودم هم به روایاتش برخورد کردم در کتاب الصلات و در وسایل شیعه هم علامت دادم که دیگه باید بگردم پیدا کنم، حالا الان چون یک دفعه یادم اومد. اینا اسرار خیلی چیزای ریز اخلاقی، بشر اصلا نمیتونه بفهمه که یعنی چی مثلا شما قرآن بخونی ایستاده بخونی یا نشسته، و بعد ایستاده بخونی سر پنجه پا بلند شی انقدر که آیه نازل بشه تا ما انزلنا القرآن الیک لتشقا، ما قرآن رو به تو نازل نکنیم تو انقدر خودتو به زحمت بندازی امثال. یا برای امیرالمومنین علیه السلام غذایی آوردن، خوراکی آورد، شاید تو ذهنم که فالوده بود مثلا، فارسی ها، فارس ها، عجم ها درست کرده بودن، آوردن خدمت حضرت، حضرت مثلا شاید مزه‌ای کردن یا بو کردن فهمودن حلال و چه چیز خوبی هست، ولی چون حبیبم رسول خدا نخورده منم نمیخورم. یه مطلبی است، حلاله، ببینی فایده هم داره، یعنی تبعیت حتی در این حد از پیغمبر، چون نخوردن من نمیخورم، این ملاک. خب اینا مسائل دقیق سلوکی، در احکام هم این مسائل هست، یعنی ما یک سری حکم های فقهی هم داریم که همینطور مسائل ظریف و دقیقیه که شاید بعضیش هم بعد از ظهور امام زمان علیه السلام آشکار بشه، نه به این معنا که مال بعد از دوران ظهوره، نه، بعد از ظهور آشکار بشه که مال قبل از ظهور بوده اینها و بهش عمل نشده. این هم یک فرضی، یک احتمالی. خب بالاخره میگه که دیدم امام علیه السلام جعل مرتن یتوکعو علی رجله الیمنا و مرتن علی رجله الیسرا، گاهی حضرت وزنشو میندازن تکیه میدن به پای راست، گاهی وزن رو پای چپ تکیه به چپ. سپس شنیدم با صدایی که گویا گریه ناک بود، با یک صدای محزونی حضرت میخوندن که این دعا رو: یا سیدی تعذبنی و حبک فی قلبی، ای سید من میخوای منو عذاب کنی در حالی که محبت تو در قلب من هست، اما و عزتک لئن فعلت، قسم به عزتت اگر این کار رو بکنی، لتجمعن بینی و بین قوم طالما عادیتهم فیک. خیلی ادبیات بسیار زیبا، جامع و مؤدبه، بسیار مؤدب صحبت کردن با خدا، خیلی مهم رعایت ادب. خدایا اگر در حالی که قلب من پر از محبت تو هست، محبت تو در قلب من هست، اگر منو در آتش جهنم بندازی، این نتیجهش این میشه که مرا جمع کردی در مکانی با افرادی که من خیلی طولانی به خاطر تو با اینها عداوت کردم. نمیگن نباید بکنی، نمیگن حق من نیست، نمیگن خلاف عدله، چرا؟ نه، میگن نتیجه این میشه کسی که تو دنیا مدتها سالها با یه گروهی دشمنی میکرده، برابری میکرده به خاطر تو، اگر منو جهنمی کنی بعد من با اون دشمنها با هم یک جا جمع شدیم. همین مقدار. خیلی زیباست. حدیث 11 هم از داوود رقی میگه من کنتو اسما و ابا عبدالله، خیلی وقتها میشنیدم که امام صادق علیه السلام اکثر ما یله و بهیف دعا علالله به حق الخمسه، اکثر جاهایی که امام الهاه در دعا میکردن، اصرار در یک دعایی میخواستن بکنن، جدی با جدیت مطلبی رو با اصرار بر خدا میخواستن قسم بدن که انگار میخوام یعنی حاجتمو بگیرم هر جور شده، اینطور دعا که میکردن خدا رو به حق خمسه قسم میدادن، یعنی رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم، خدا رو به حق این پنج نفر قسم میدادن. خب این حدیث نیست به حسب ظاهر علم حدیث. چرا؟ چون داوود رقی داره میگه من اینطور میشنیدم. خب آقای داوود رقی، مگر شما کل عمرت با امام بودی؟ مگر شما نیمه شبها با امام بودی؟ مگر شما در خلوتها با امام بودی؟ مگر تمام حالات امام رو درک کردی؟ اگر امامی میفرمود که پدرم مثلا امام صادق اکثر ما یله حبیف دعا به حق الخمسه، علالله به حق الخمسه، اگر امام میگفتن خب امام هیچی، حسابشون جداست، مشخصه که حق و کامل احاطه دارن. ولی کسی که تمام عمرش با امام نبوده، همیشه با امام در سفر، حضر، خلوت، جلوت نبوده، اصلا کی گفته امام حقیقت عبادت‌های خودشو به شما نشون میده؟ شاید جلوی شما طوری عبادت میکنه، در خلوتش طور دیگری عبادت میکنه. این به لحاظ فقهی، به لحاظ علم حدیث، یه جوری این حدیث حساب نمیشه، گزارش حساب میشه، گزارش جزئی، مثل اینکه شما از تاریخ وقتی میخوای نقلی بکنی از کربلا مثلا بودی، چقدرش رو میبینی؟ از زاویه دوربین خودت یه ریزه یک جهتی رو میبینی. حالا شما 10 بار، 20 بار، 50 بار دیدی که امام دارن خدا رو قسم میدن به حق خمسه طیبه، شما میگی کنتو اسماء و ابا عبدالله، همیشه من میشنیدم که امام صادق اکثر وقتها اینطور میکرد. خب دو تا مطلب دقیق میخوام اینجا عرض بکنم. یک، اولا این هیچ از حدیث به این جهت اشکالی که کردن کم نداره. چرا؟ درسته که کلام امام معصوم نیست و نقل امام معصوم از حالات امام معصوم نیست، اما ادله دیگر قطعیه یقینیه داریم بر اینکه واقعا همین بوده، چون بزرگترین واسطگان برای دعا ائمه خود اهل بیت هستن. این پس گزارش درستیه، حالا ولو اینکه اون ممکنه بخشی از ماجرا رو دیده، ولی مطابق واقع گزارشش. این یک. دو، مطلب دیگری میخوام بگم. این که این آقای داوود رقی، که البته اونطوری که در ذهنم میاد در مورد داوود رقی یک نکته بگم، بعد نکته دوم در مورد این حدیث رو بیان کنم. داوود رقی اونطوری که یادم میاد، مراجعه الان نکردم، ایشون در رجال و علم رجال علمایی مثل نجاشی، شیخ طوسی، غیره، ایشون رو متهم کردن به غلو. غلو و این خیلی آدم دروغگویی بوده، چنین بوده، فلان بوده، و بالاخره در رجال یک انسان ممدوحی نیست این آقای داوود رقی، این تو ذهنم من. اما بالعکس، یعنی بنده خودم شخصا حاضرم دست روی قرآن بذارم که شخصیت بسیار والا مقامی بوده. چرا؟ به جهت اطال شخصیتش اندالله که ما نمیدونیم، به لحاظ روایاتی که هست دست ما، من اسمشون سرچ کردم، جستجو کردم تو نرم افزارها، یعنی در کتب اربعه و غیر اربعه، از کتب معتبر علما، روایاتی که ایشون نقل کرده عمدتاً روایات معارفی بسیار دقیق و مهم و زیربناییه. حالش، انگار رفتارش مثل جابر بن عزیز جوفی بوده مثلا، مثل مفضل بوده، مثل محمد ابن سنان بوده، نوع به قول ما مدرسه فکریش، مدرسه معارفی اعتقادی عظیم، عظمت امام، نوع احادیثی که نقل کرده اینطوره. هر جا شما میبینید داوود رقی حدیثی از امام صادق یا اهل بیت نقل میکنه، عظمته. و بعد من میخوام بگم اگر داوود رقی اونچنان که نجاشی و بعضی دیگه او رو تضعیف کردن که این غالی هست و این چنین هست و چنان هست و فلان هست، خب سوال، نباید وارد اینها بشیم، ما قرارمون بر این نبوده، سوال میکنیم آقای نجاشی، عالم بزرگوار شیعی، کتاب رجال داری، فهرست داری، فهرست نجاشی. شما به داوود رقی نزدیکتر بودی یا کلینی یا ابن قولوه یا شیخ مفید؟ شما نزدیکتر بودی یا صدوق؟ بعد شما رجالی هستی، خبیر به احوال رجالی، کلینی مگه نبوده؟ کلینی هم کتاب فهرست داشته، کتاب رجال داشته، خود کلینی یک رجالی بسیار قوی بوده، یا بقیه علما همینطور، صدوق غیره، اینطور نبوده که اینا همینطوری پای هر راوی به کتاب حدیثی مهم ما باز بشه. اگر این راوی، چرا کلینی یک دونه حدیث از ابوالخطاب نقل نکرده؟ چرا یک دونه از مغیره سعید نقل نکرده؟ نه کلینی، صدوق، ابن قولوی در کامل الزیارات، غیره غیره غیره، چرا اونها از اونها نقل نکردن؟ چرا پای بعضی از روات به مصادر حدیثی ما که علمای ما نوشتن باز نشده، اما پای بعضی، چرا پای مفضل باز شده؟ با اینکه شما به رجال نجاشی که مراجعه میکنی، همونطور که ابوالخطاب رو کوبیده و از دایره حجیت بیرون انداختهش که این خالی مرتفع فلان بوده، نماز نمیخونده، چنین میکرد، چنین، همونطور برای ابوالخطاب هم میگن، همونطور برای جابر بن نزی جوفی هم میگن، همونطور برای محمد بن سنان هم میگن، همونطور برای داوود رقی هم میگن. خب اگه اینا همه تو یک فاز بودن، یک مدرسه بودن، یک شکل بودن، چرا مثل کلینی و صدوق و غیره و اینها که از نجاشی نزدیکتر هم بودن به عصر معصوم و کاملا هم خبیر بودن به احوال رجال، چرا داوود رقی رو نقل کردن؟ ما وقتی نگاه میکنیم به روایاتی که داوود رقی نقل کرده، میبینیم داوود رقی یک انسان خبیر با معرفت، صاحب اعتقادات حقه بوده و این موضوع اینو متمایز میکرده در جامعه خودش. خب تردش میکردن دیگه، علل قاعده کل سنی ها میشن علیهش، بر علیهش میشن دیگه، شیعه های سطح پایین علیهش میشن، انگشت نما میشه دیگه، طبیعتا پشت سرش حرف زیاد میشه، دروغ هم بهش بسته میشه، به قول معروف ضرب المثل یک کلاغ چهل کلاغ هم پشت شکل میگیره و این مسائل اتفاق میفته. ولی روایاتی که داوود رقی نقل کرده روایات بسیار بسیار عظیمی، نوعا روایات بسیار مفاهیم عالی. حالا پس داوود رقی که میگه من میشنیدم که امام صادق اکثر وقتا اینطور دعا میکرد به حق خمسه، اولا داوود رقی بالاتر از این هست که با 5 بار و 10 بار و 50 بار که ببینه بخواد بگه اکثر وقتها امام صادق، خودش هم عقلش میکشه که من اکثر وقتها با امام نیستم. ولی داوود رقی یا حدیث از امام شنیده یا به قواعد کلی دین دسترسی داشته، میدونه که اصلا ائمه خودشون اکثر وقتها خدا رو به حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قسم میدن، حالا قاعده دین ما اساساً از بدیهیات ضروریاته، چیز عجیبی نگفته داوود رقی. دو، این که من میخوام یک اشکال به داوود رقی بگیرم که شما چرا گفتی اکثر و مایل حبهی فدعا، چرا گفتی اکثر؟ اکثر نبوده، همیشه بوده. اگه اکثر ناظر به زمانه، میخوام بگی بیشتر وقتها امام صادق، نه همیشه بوده. میگی نه آقا امام صادق همیشه تو دعاش اسم نبرده. خب اسم نبرده تو دل حضرت که بوده که اسم نبرده، صلاح نمیدونسته گاهی، مثل که شما خیلی دعاها دارین اولی صلوات نیست، تو همین دعا که الان تو کتاب دعا این همه خوندیم همش حضرت اول آخرش میفهمون صلوات نه، ولی در روایت کلی داریم صلوات بفرست، که ما اونجا گفتیم اصل تولی و ولایت و توجه به اهل بیته. پس اینطور نبوده که اگر امام به زبون نمی آوردن تو دلشون هم نبوده، بنابراین نه اکثر ما یله هم، اگه ناظر به زمان باشه، اگه ناظر به این باشه بیشترین چیزی که امام صادق در دعا الهام میکردن، یعنی بهش امید داشتن که سبب اجابت بشه، این حالا به یک معنا قابل توجیه تر و بهتر هست که بله خمسه طیبه بودن. بفرمایید. حدیث 12، ابراهیم ابن کرخی میگه که امام صادق علیه السلام علمنا ابو عبدالله دعا، ان حضرت به ما تعلیم داد دعایی و امر کرد ما رو که در روزهای جمعه این دعا رو بخونیم. دعا اینه، ترجمه اللهم انی تعمدت الیک به حاجتی، خدایا من تعمد کردم به سوی تو به حاجتم، یعنی حاجتم رو مخصوص مشخص فقط در خانه خودت آوردم. و انزلت بکل یوم فقری و مسکنتی، فقرم و حالت شدیدتر از فقرم رو که اسم شدیدتر از فقر میشه مسکنت، مسکنت از فقر شدیدتره. یک کلمه دیگه تو روایت داریم باز اگه یادم بیاد، از مسکنت هم شدیدتره، یعنی فقیر و مسکین و آیه قرآنه، فقیر و مسکین و حالا یادم رفت، بالاخره سه تایی که فرمود او باز شدیدتر از مسکینه، فقیر مثلا خرج سال نداره، مسکین خرج روز نداره، یکی دیگه هست نه اینکه خرج روز نداره، به اضطرار افتاده، دستش درازه دیگه جلو بقیه، یعنی حالت اضطرار داره. خب مستکین شاید ها، نه یک اسم دیگه در روایت داشت. بالاخره انزل تو بکل یوم فقری و مسکنتی فعنل یوم لمغفرتک ارجامنی لعملی، خدایا من امروز امیدم به مغفرت تو و بخشش تو بیشتر از تا به عمل خودم. و همانا لمغفرتک و رحمتک اوسع من ذنوبی، مغفرت تو و رحمت تو خیلی وسیع تر از گناهان من هست. پس هرچی هم من بد باشم، چون در خانه توی آمدم که رحمتت و کرمت بیش خیلی خیلی بزرگتر از بدی های من هست، پس طبیعتا رجاء من زیاده، من امیدوارم به حاجتم برسم. فتول قضاء کل حاجت هیلی به قدرتی که علیه، تو که قدرت بر همه حوائج من داری خدایا، خودت متولی شو، تمام حوائج من را برآورده کن. زیاد خواهی بارها گفتیم، زیاد خواهی از خدا، جامع خواهی از خدا، این نشانگر عظمت نگاه ما به توحید خداست. قدرت خدا را من از این میبینم، نه اینکه من دنبال هوای نفس خودم و دنبال هوایج خودم هستم، من محور و خود محور نیستم. من با این نگاه بیان اینو دارم، حقیقت وجودی اینه که خدای تو تمام حاجتهای منو به راحتی میتونی بدی، همشو میخوام. و تأثیر زالی که علگی، یقین دارم برای تو بسیار ساده است، اصلا سختی برای تو معنا نداره. ولی فقری الک، از اون طرف هم که من فقیر به تو هستم. فعنی لم اصب خیرن قد تو الامک، من اگر یک ریز خیری هم انجام دادم از خودت بوده، خودت توفیق دادی، من چیزی ندارم. ولم یسرف عنی احدون شرن قد تو غیرو، هیچ کسی از من شری را دور نکرد مگر تو. شاید به اسبابی خود تو این کار رو کردی، اما اون کسی که شرور را از من دور کرد تو هستی. حالا بزرگترین شر چیه که خدا دور کرده؟ کفر، شرک، بیدینیه، بیعتقادیه. خب پس بزرگترین شرها رو تو از من دور کردی، پس بزرگترین خیرات رو به من دادی، حالا این خیرات کوچیکی که دارم اینا رو نمیدی؟ خدایی که اون مهم مهم ما رو دادی به من، این کوچیکا و پیش پا افتاده رو نمیدی؟ قدرت تو هم که بر همش هست و بر تو هم آسانه، پس من خیلی امید دارم. و لیس ارجول آخرتی و دنیای سوای، خدای من نه برای آخرتم و نه برای دنیا، برای هیچ امری از امورم به غیر تو امیدی ندارم، امیدم فقط به توست. ولا لیوم فقری و یوم یفردن الناس فی حفرتی و افزی الیک یا ربی به فقری، برای اون روزی هم که من تنها میمانم، مردم منو در قبرم تنها میگذارند و من به سمت تو جاری میشم و حرکت میکنم با فقر خودم، در اون روز هم من امیدی به غیر از تو به کسی و چیزی ندارم، حتی به اعمال خیرم. این بابی خودش خیلی مسئله است، حتی به اعمال خیر خودم امید ندارم. عمل خیر وقتی دست منو میگیره که انتصابش به من قطع بشه، محدودیتش برداشته بشه، یک جنبه دیگر توحیدی درش بیاد. حالا این بحث سر جای خودشه، وقتی مطرح کنیم بحث خیلی خوبه. حدیث 13 راوی میگه زید ابن سائق میگه به امام صادق عرض کردم ادع الله لنا، خیلی قشنگ التماس دعا، برای ما دعا کنید آقا، شما برای ما دعا کن. حالا حضرت چه دعایی کردن؟ چقدر زیباست، چقدر مهمه. حضرت فرمود اللهم مرزق هم صدق الحدیث، خدایا روزی ایشان کن راستگویی را، و ادا الامانه امانتداری را، و المحافظت علی الصلوات، خدای روزی اینها کن که اینا اهل محافظت بر نمازها بشوند. اینها انگار باب همه خیراته. اگر کسی صدق الحدیث داشت، ادا الامانه داشت که اینا جنبه های اجتماعیه، و محافظت بر صلوات داشت که این امر فردی شخصی بین خود و خداست، اگه این دو جهت رو تقویت کرد در خودش، انگار ابواب بقیه خیرات برش باز میشه، اینا کلید وروده. لذا حضرت اینها رو خواستن. اللهم انهم احق خلقی که ان تفعله بهم، اللهم وفعله بهم، خدایا این شیعیان من، این دوستان من، سزاوارترین مخلوقات تو هستن که تو با اونها اینطور برخورد کنی، یعنی این روزی را روزی آنها بکنی، یعنی توفیق صدق حدیث و ادای امانت و محافظت بر نماز را به ایشان بدهی. شیعیان سزاوارترن از مخالفین، شیعیان سزاوارترن از غیرشون. یک کافر مسیحی یهودی اهل ادای امانت باشه، راستگو باشه، یک شیعه نباشه، خیلی زشته، خیلی آره، خیلی ننگه. کسی که اعتقاداتش حقه، عملش در مخصوصا امور اجتماعی بسیار ضعیف باشه. سزاوارتر اینه که اون کسی که باطنش خوبه ظاهرش هم خوب باشه. پس ظاهر خوب سزاوارتر است برای اهل باطن خوب تا سزاوارتر باشد برای اهل باطن بد. در حالی که ما داریم میبینیم افرادی که باطنشون بد هست چه بسیار میشود که ظاهرشون خوب هست، در حالی که سزاوارتر بود افرادی که باطنشون خوب هست ظاهرشون خوب باشه. لذا حضرت فرمود این شیعیان ما و دوستان ما احق و خلقک ان تفعله به، خیلی سزاوارتر هستن که تو روزی اونها کنی که اهل ادای حدیث و صدق حدیث و ادای امانت و محافظت بر نمازها باشن. اللهم وفعله بهم، خدایا این کار رو با اونها انجام بده. دعا کرد، حضرت هم براش دعا کردن. شاید بشه گفت یکی از نکات خوب این حدیث، این نکته‌ای که میشه ازش استفاده کرد اینه که ما هم یاد بگیریم خوبه ها. تا کسی به ما میگه دعا کن، همونجا دعا کنی. اگرچه که منافات نداره بندازی شب جمعه هم، نیمه شب هم، حرم که مشرف میشی هم برای او دعا کنی، بعد نماز هم دعا کن، اشکال نداره، بعدن هم دعا کن. ولی همونجا که میگه التماس دعا، همونجا بگو خدا انشالله سلامت، یک دعایی بکن براش همونجا. خدا انشالله گرفتاریاتو حل کنه، انشالله مشکلاتت حل بشه، انشالله خدا برای امورتو فرج قرار بده، انشالله جمعی کارهات اصلاح بشه. همونجا دعا انسان بکنه، این خیلی خوبه. کلن در گفتار انسان دعا و توحید و کلمات خوب بیاد، این خیلی خوبه. مثلا به جای خسته نباشی، به جای میگه خدا قوت، خدا قوت، کلمه خدا داره، بعد قوت میاد در تو، دعای خدا قوت. خسته نباشی، چه خسته نباشی، خسته هست دیگه، برای چی خسته نباشه؟ پیغمبر خسته شد، همه خسته شد. در راه دین خدا خسته میشه، یعنی چی خسته نباشه؟ یا مثلا برات میوهی میاره، کاری میکنه، ممنون، ممنون. نمیگیم بده، ممنون یا متشکر، جزاک الله خیر، خدا بهت خیر بده، خیلی مثلا لطف کردی، مثلا یه چیزی که حالت کلمه خدا، حالا خیلی لطف کرد. میخوام میگم کلمات توحیدی درش باشه، توجه کنی، این خوبه در گفتار انسان رعایت بشه. حدیث 14 هم امام سجاد علیه السلام فرمود که امیرالمومنین علیه السلام اینطور میفرمود، اینطور دعا میکرد، اللهم من علی به توکل علیک، خدای منت بگذار بر من که من اهل توکل به تو باشم، و تفویض الک، اهل تفویض امور به تو باشم، و رضا به قدرک، اهل رضایت به قضا و قدرت باشم، و تسلیم لامرک، من اهل تسلیم امر تو باشم. خیلی اینا توضیحات بسیار بسیار مفصل و جامع و کامل و مهم و بسیار گاهی پیچیده حتی داره. تمام اینها، توکل، تفویض، رضا، تسلیم، اونم تسلیم امر خدا، یعنی چی؟ توضیحات داره بماند. تا جایی که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت یا رب العالمین، تا جایی که من دوست نداشته باشم زودتر شدن آنچه که تو به تأخیر انداختی و نه عقب افتادن اونچه که تو تعجیل درش قرار دادی. من کامل رضایتم متناسب با رضایت و خواسته تو بشود ای پروردگار عالمیان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.